زری مذاکرات جدید تغییر نکرده و 25 ژانویه 5 بهمن ماه خواهد بود. الکساندر شومیلین رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو روی کرد روسیه را غیر سازنده می داند.
Говорить о существенном прогрессе на поле боя и в ситуации в Сирии не приходится.
پس از 100 روز حملات هوایی روسیه در سوریه وضعیت نظامی همچنان نامشخص است. دستاوردهای نیروهای اسد پایدار نبوده و مواضع مخالفانش نیز چندان تغییر نکرده. طبعاً در مسکو این نگرانی رو به افزایش است که این وضعیت و در نتیجه عملیات نظامی در سوریه به درازا خواهد کشید. معتقدم که روسیه برای به دست آوردن امتیازهای سیاسی وارد این بحران شده، اما با حمله علیه مخالفان میانه روی اسد در روند سیاسی حل این بحران مانع به وجود آورده. در حالی که مسکو همچنان به دنبال اهداف دست نیافتنی است، به نظر نمی رسد که شاهد پیشرفت در مذاکرات صلح سوریه باشیم.
چهارشنبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، طی تماس تلفنی بر حمایت خود از تلاش‌های سازمان ملل برای برگزاری مذاکره بین نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه تاکید کردند. به گزارش کاخ کرملین، پوتین ضمن پافشاری مجدد بر لزوم تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی، خواهان چشم‌پوشی از معیارهای دوگانه در تدوین فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه شد. بر اساس این بیانیه، رهبران آمریکا و روسیه همچنین خواستار کاهش تنش بین ایران و عربستان سعودی شدند. همان روز جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز طی سخنرانی در واشنگتن، مشارکت ایران و عربستان در روند حل مناقشه سوریه را دارای اهمیت فراوان دانست و افزود که بسیار مهم است تنش اخیر میان این دو کشور مانع پیشبرد گفتگوهای صلح سوریه نشود. او در ادامه از آن کرد که حل مناقشه سوریه بسیار دشوار خواهد بود و یکی از ملزومات آن حسن نیت روسیه و ایران برای اجرای بیانیه 4 پیش ژنو به منظور تشکیل دولت انتقالی در سوریه است. همچنین اشتن کارتر، وزیر دفاع آمریکا، ضمن شرح تلاش‌های ائتلاف بین المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی و اعلام خبر ورود نیروهای ویژه ارتش آمریکا به عراق، خواهان نقش سازنده روسیه و ایران در این بحران شد و گفت:
There's also an opportunity for those nations who have been on the wrong side of this fight so far.
اکنون فرصتی است تا دولت‌های همچون روسیه و ایران که تاکنون در طرف اشتباه این بحران قرار داشتند، در رویکرد خود تجدید نظر کنند و از حمایت پیگیرانه‌شان از بشار اسد که عامل اصلی افراط‌گرایی و تروریسم در سوریه است، دست بردارند.
از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه بیش از 100 روز گذشته و در حالی که مسکو پافشاری میکند، هدف از این عملیات کمک به دولت سوریه در مبارزه با حکومت اسلامی و سایر گروهک‌های تروریستی است، شواهد انبوه حاکی است که شورشیان مورد حمایت غرب هدف اصلی حملات نیروی هوایی روسیه هستند. سازمان‌های دیدبان حقوق بشر همچنین از صدها کشته در میان غیر نظامیان بر اثر این حملات خبر می‌دهند. اما مسکو این گزارش‌ها را تکذیب می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و با این گزارش به دقیقه پایانی مجله شامگاهی می‌رسیم. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارشها از 4 جهان و به ویژه از ایران همراه شما هستند. همواره می توانید دیدگاه های خود را به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112 بازگو کنید. تکرار می کنیم 2042-02-2112-2112. همچنین می توانید نظرات خود را در صفحات گوناگون رادیو فردا در شبکه‌های مختلف اجتماعی بازگو کنید و در بحث‌ها مشارکت کنید. پایان بخش مجله شامگاهی برنامه هفتگی رادیو فرداست با مجموعه دیگر از خبرهایی که شاید کمتر به گوش می‌رسند.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: تست بوی بدن برای راننده های موتور تاکسی ها در اندونزی، به بازار آمدن عطری با الهام از ولادیمیر پوتین رهبر روسیه، پیدا شدن گونه ای از مارها در جنوب ایتالیا که از قرنها قبل به وسیله یونانیان باستان آورده شده بودند و گمان می رفت که نسلشون منقرض شده، وضع مقررات جدید برای رستوران‌ها در فرانسه برای جلوگیری از دورریز غذا، پیامد تشبیه غذای ملی قرقیزها به آلت تناسلی اسب برای یک شهروند بریتانیایی و رقم خوردن عاقبتی خوش برای ویولون 2.5 میلیون دلاری گم شده در آلمان. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
بر طبق مقررات جدید و برای کم کردن دورریز مواد غذایی، رستوران‌ها در فرانسه باید از این به بعد به مشتریاشون پیشنهاد بدن که باقی مونده غذاشون رو با خودشون ببرن و این در حالیه که بر اساس یک نظرسنجی جدید حدود 70% از فرانسوی‌ها هیچ وقت باقی مونده غذاشون رو از رستوران نگرفتن. روزنامه دیلی تلگراف نوشته گرفتن باقی مونده غذا از رستوران‌ها در فرانسه معمولاً با استقبال رستوراندارها مواجه نمی‌شد، ولی حالا رستوران‌هایی که روزانه بیشتر از 180 پرس غذا سرو می‌کنند قانوناً موظفند که در صورت درخواست مشتری بقیه غذا رو به اونها تحویل بدن. در فرانسه از یک طرف سالانه 7 میلیون تن غذا دور ریخته میشه و از طرف دیگه در این کشور 3.5 میلیون نفر محتاج غذایی هستند که سازمان‌های خیریه به طور رایگان در اختیارشون می‌ذارن. و دولت فرانسه با وضع مقررات جدید میخواد از هدر رفتن این میزان غذا به شکلی جلوگیری کنه. بر اساس یه نظرسنجی جدید، 75% فرانسوی ها مخالف گرفتن باقی مونده غذا از رستوران نیستند، ولی در عمل 70% هرگز این کار رو نکردن. یکی از رستوراندارها در فرانسه به روزنامه دیلی تلگراف گفته که این مقررات چندان به نتیجه نخواهد رسید و بهتر بود که رستوران‌ها از ارائه غذاهایی منع می‌شدند که به شیوه صنعتی تهیه می‌شن و قابلیت مصرفشون هم کوتاه مدته.
رقابت شدید بین شرکت‌های تاکسی موتوری توی اندونزی باعث شده که مقررات سخت گیرانه‌تری برای متقاضیان ورود به این شغل وضع بشه. رویترز گزارش داده که یکی از این شرکت‌ها برای جلب رضایت بیشتر مشتری برای استخدام راننده موتور تاکسی‌ها تست بوی بدن انجام میده و داوطلبان برای قبولی در امتحان باید توی آزمایش بوی زیر بغل هم شرکت کنند. مدتی پیش یک شرکت موتور تاکسی با راه اندازی یک نرم افزار روی گوشی‌های هوشمند برای مشتری‌ها تونست به موفقیت چشمگیری برسه و حالا شرکت‌های محلی دیگه هم سعی می‌کنند با انجام خلاقیت‌های مشابه از رقباشون جلو بیافتند. از جمله ابداعات 40 شرکت محلی موتور تاکسی‌دارها توی اندونزی، تبلیغات برای موتور تاکسی‌ها با راننده‌های محجبه زن و موتورهایی به اسم لیمو بایک هست. داوطلبان برای انجام آزمایش بوی بدن باید با بازوهایی که به دو طرف باز هستند جلوی پنکه بایستند تا کارشناس بوی بدن که پشت سر اونها قرار میگیره بتونه اونها رو استشمام کنه. یکی از این کارشناس ها به رویترز گفته که متقاضیانی که هم بوی عرق بدن و هم بوی زیر بغل داشته باشند از امتحان قبول نمیشن. رشد سریع خدمات تاکسیرانی توی کشور اندونزی با جمعیتی 250 میلیونی و آب و هوای گرم و شرجی تنش‌هایی رو هم در دولت این کشور باعث شده. به طور مثال ماه گذشته میلادی چند ساعت بعد از اعمال ممنوعیت‌های جدید دولت برای سرویس‌های تاکسیرانی، اعتراض‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی باعث شد رئیس جمهور این کشور ممنوعیت‌ها را لغو کنه. شرکت موتور تاکسیدار اوبرجک که قراره تا 1-2 ماه دیگه با 3000 راننده شروع به کار بکنه اعلام کرده که مشتری ها میتونند به وسیله یک نرم افزار درباره بوی بدن راننده های این شرکت اعلام نظر کنند و راننده هایی که از این نظر امتیاز منفی بگیرند اول بهشون اخطار داده میشه و اگر نتونن مشکل بوی بدنشون رو رفع کنند ممکنه از کار بیکار بشن.
تا تشبیه غذای ملی قرقیزها به آلت تناسلی اسب باعث اخراج یه بریتانیایی از این کشور شده. این غذا به اسم چوچوک نوعی سوسیسه که از ترکیب گوشت و روده های اسب تهیه میشه. رویترز گزارش داده که یکی از کارمندان بزرگترین معدن طلای قرقیزستان بعد از اینکه توی صفحه فیسبوکش نوشت همکاران قرقیزش به مناسبت سال نو برای گرفتن غذای مخصوص آلت تناسلی اسب صف کشیدند، به وسیله پلیس قرقیزستان بازداشت شد. گرچه پلیس صرفاً به دادن یه اخطار به این شهروند بریتانیایی بسنده کرد، ولی یه دادگاه محلی به اتهام نداشتن مجوز کار حکم اخراج از کشور رو برای این جوشکار بریتانیایی صادر کرد.
یکی از شرکت‌های عطرسازی با الهام از ولادیمیر پوتین رهبر روسیه عطر تازه‌ای به اسم لیدرز نمبر 1 روانه بازار کرده. روزنامه گاردین نوشته که بوی این عطر ترکیبی از بوی میوه درخت کاج و انگور فرنگی سیاه است. این عطر 95 دلاری توی یک جعبه سیاه 100 میلی عرضه میشه و روی جعبه هم سایه سفیدی از نیمرخ قیافه آقای پوتین کشیده شده و زیرش هم به زبان انگلیسی نوشته شده Inspired by ولادیمیر پوتین، یعنی الهام گرفته از ولادیمیر پوتین. سازنده این عطر که متولد کشور بلاروس هست گفته که بوی این عطر گرم و ملایم و همزمان دارای پایداری زیاد هست.
یه ویولون نواز آمریکایی که نزدیک بود ویولون 2.5 میلیون دلاریش توی قطاری در آلمان جا بمونه با سرعت عمل پلیس نفسی به راحتی کشید. رویترز نوشته این زن جوان که سنش بین 20 تا 30 سال بوده از شهر مانهایم به ساربروکن در غرب آلمان میرفته که بعد از پیاده شدن از قطار متوجه میشه که ویولون گران قیمتش رو توی قطار جا گذاشته. بعد از خبر کردن پلیس، فقط یک دقیقه مونده به حرکت قطار، پلیس موفق شد که ویولون رو صحیح و سالم به صاحبش برگردونه.
دانشمندان در ایتالیا گونه ای مار رو پیدا کردند که یونانی‌های باستان در جنگ‌های دریایی از اونها به عنوان حربه جنگی استفاده می‌کردند و قبل از حمله با پرتابشون به طرف دشمن باعث ترس و گیجی دشمنشون می‌شدند. روزنامه دیلی تلگراف نوشته مار بوای شنی از 80 سال قبل در ایتالیا به چشم نخورده بود و حالا با پدیدار شدن دوباره این گونه از اژدرمار، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که این خزنده باستانی تونسته در منطقه سیسیل ایتالیا به حیات خودش ادامه بده. کارشناسان معتقدند که مار بوای شنی همزمان با تصرف منطقه سیسیل به وسیله یونانی‌های باستان وارد این منطقه شده و جایی که این مار به تازگی دیده شده در اطراف شهر ساحلی لیکاتا در جنوب جزیره سیسیل هست و این مکان در واقع نزدیک به محل دو نبرد قدیمی، یکی در قرن 5 پیش از میلاد و یکی هم در قرن 4 میلادی هست. به گفته دانشمندان، یونانی‌های باستان در آیین‌های جنگی و مذهبی خودشون از مار استفاده می‌کردند و به این دلیل هم اونها رو با خودشون به مناطق تحت تصرفشون می‌بردند. به گفته یکی از پژوهشگران، یونانی‌ها بعد از گرفتن زهر مارها، اونها رو به عنوان اسلحه علیه دشمنانشون به کار می‌گرفتند. مار بوای شنی در یونان، کشورهای جنوب بالکان، آفریقای شمالی و خاورمیانه یافت میشه. این بخش از برنامه چهار کنج هم تموم شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.